بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون در اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم بود. جلسه گذشته بیان کردیم که سؤال اینجا مطرحه که آیا حکم شرعی ما مقید به این است که علم به اون حکم شرعی وجود داشته باشه؟ به تعبیر دیگه موضوع حکم شرعی ما آیا شخص عالم به حکم شرعی است؟ خب عرض می‌کردیم که سؤالی مطرح شد که در واقع آیا حکم شرعی ما اختصاص به عالم داره، یعنی باید مکلف در واقع عالم باشه تا حکم شرعی در قبال او فعلیت داشته باشه یا خیر این گونه نیست؟ گفتیم که ادعا اینه اختصاص حکم شرعی به عالم محال است. چرا محال است؟ گفتیم مستلزم دوره. چرا مستلزم دور میشه؟ با این توضیح که اگر که علم در موضوع یه حکم شرعی دخالت داشته باشه، معناش اینه که علم قید اون حکم میشه، یعنی این حکم متوقف است بر علم به اون حکم. از طرفی اگر حکم متوقف بر علم به حکم باشه، به این معنا خواهد بود که علم به حکم علت حکم است. و از اون طرف ما اینو میدونیم علم به حکم زمانی به دست میاد که حکم وجود داشته باشه، فعلی باشه. لذا از طرف دیگه علم به حکم هم متوقف بر وجود حکمه. پس یه دوری درست شد، از طرفی حکم متوقف بر علم به حکمه، از طرف دیگه علم به حکم هم متوقف بر وجود حکمه. و این دور است و دور هم که باطل است، به خاطر اینکه مستلزم در واقع تناقضه. معنای دیگه این دوری که اینجا گفتیم اینه که علم به حکم در آن واحد هم علت حکم باشد هم معلول حکم باشد. بله، به خاطر اینکه قطع وصل شد یه بار دیگه توضیح عرض کنم، در واقع توضیح جلسه گذشته. پس بنابراین گفتیم اختصاص حکم شرعی به عالم به حکم محال است. ادعا این بود که اختصاص حکم شرعی به عالم به حکم شرعی محال است. دلیل این مطلب چی بود؟ علت استحاله چی بود؟ گفتن که به خاطر اینکه مستلزم دوره، دور هم باطل است، ممتنع است، پس اختصاص حکم شرعی به عالم به حکم شرعی محال است، باطل است و ممتنع است. خب گفتیم از این صغرا کبرا نتیجه ای که درست کردیم، کبراش بدیهی است. اگر هم بدیهی نباشه، با ارجاع به بدیهی اولی اولل اوائل ام الغذایا امتناع اجتماع نقیزه، بداهتش ثابت میشه. نهایت اینه که چطور؟ گفتیم دور بازگشتش به امتناع اجتماع نقیزه اینه. خب کبرا کنار، اما صغرا نظری بود، گفتیم باید توضیح بدیم. صغرا چی بود؟ گفتش که اختصاص حکم به عالم به حکم مستلزم دور است. خب چطور مستلزم دور میشه؟ چون وقتی شما در موضوع یه حکم شرعی علم به اون حکم شرعی رو اخذ کردی، معناش این خواهد بود که علم قید حکم است. و ما خوندیم در صفحات قبل که آقای صد ما یاد داد هر آن چیزی که به عنوان شرط و قید برای یه حکم در نظر گرفته میشه، در حکم علت برای اون حکم شرعی است، به مثابه علت برای اون حکم شرعی است. یعنی قیدی که اینجا لحاظ شده، یعنی علم به حکم، علت وجود حکم است. پس بنابراین حکم ما متوقف است بر علم به حکم. از اون طرف این سوال مطرح میشه که حالا که حکم ما متوقف بر علم به حکم است، علم به حکم هم متوقف بر حکم است. تا حکمی وجود نداشته باشد، به فعلیت نرسیده باشد، دارم متسامحی حرف تسامحی حرف میزنم به خاطر اینکه قرار بعدن درستش کنیم. تا وقتی که حکمی وجود نداشته باشد، بالفعل نباشد، علم به حکمی معنا پیدا نمی کنه. پس بنابراین بله اینجا قید واجب نیست، قید وجوبه. علم به حکم قید وجوب است. کسانی که میخوان حرف بزنن و بگن که اینجا اختصاص داره حکم ما به، خدمت شما عرض بشود که حکم شرعی ما اختصاص داره به عالم، منظورشون اینه که علم قید وجوبه نه قید واجب. خب بله، پس بنابراین اینجا دور لازم میاد. چرا دور لازم میاد؟ به جهت این که در مسئله مذکور علم به حکم هم علت است هم معلول است. یعنی در آن واحد هم علت واقع شده برای چی؟ برای حکم. و در همون آن معلول است برای وجود حکم. خب این محاله، این تناقضه، این نمیشه. ممکنه یه چیزی به دو جهت یا در دو آن دو حیثیت متناقض رو بگیره، از یه حیث علت باشه برای یه چیز دیگه، از حیث دیگر معلول باشد برای چیز دیگر. اما اون چیزی که اینجا محاله اینه که علم به حکم داره در آن واحد یک در واقع دو حیثیت متناقض رو واجد میشه، علیت و معلولیت. این بیان امروز هم جدید بود و دیروز علیت معلولیتی نگفتم، اما این علیت و معلولیتیه بیان دیگر همون توضیح و تقریر روز گذشته است. خب اصل ادعا این بود. آقای صدر علیت رو تقریر علیت مبتنی بر این بود که بگیم علم چون قید حکم است، و آقای صدر به ما یاد داد که هر آن چیزی که قید یا شرط حکم باشه به مثابه علت حکم است، پس بنابراین علم به حکم علت وجود حکم است. یعنی حکم متوقف بر علم به حکم است. این معنای علیت دیگه. از طرفی ما پس اینجا اول علیت علم به حکم رو ثابت کردیم، از طرف دیگه علم به حکم معلول خود حکمم هست. یعنی تا حکمی وجود نداشته باشد، علم به حکمی هم وجود ندارد. یعنی حکم علت است برای معلول خود، یعنی علت علم به حکم. پس بنابراین اینجا علم به حکم خدمت شما عرض بشود که دو تا حیثیت پیدا کرد در آن واحد، که این مشکل رو برای ما به وجود میاره که دور لازم میاد. یعنی یه چیزی توقف الشیء علی نفسه و مستلزم تناقضه. از طرفی شما میگید علم به حکم متوقف است بر حکم، از اون طرف هم میگید حکم متوقف است بر علم به حکم. مثال هم زدیم، میگفتیم که اگر علم به حکم قید حکم شد، معناش اینه. مثلا تو مثال صلات میگیم که المکلف العالم بالصلات یجب علیه الصلات. وجوب صلات رو چی رفته؟ موضوع چیه؟ مکلف عالم به صلات. پس وجوب صلات مقید است به علم به صلات، یعنی علم به صلات علت است برای وجوب صلات. از طرفی خب علم به صلات کی میاد؟ زمانی که صلاتی وجود داشته باشه، بالفعل شده باشه. پس بنابراین اینجا یک دور خدمت شما بچه‌ها مصرح وجود داره میان حکم و علم به حکم. پس بنابراین اینجا ما نمیتونیم بگیم اختصاص داره حکم ما به عالم به حکم شرعی، بلکه باید نقطه حالا این که نقطه مقابلش چی خواهد شد، یعنی نقطه مقابلش میشه اشتراک احکام، این یه مسئله‌ایه که باید علل مبانی مشخص بشه. اینو هم آقای صد توضیح میده در ادامه، من اینجا نمیگم که غلط نگم، میخوام درستشو در ادامه براتون توضیح بدم. خب اینجا یه رد دو تا رفت و برگشت داریم تا قبل از نتیجه و ثمره این بحث. ببینید آقایون، این بحث خدمت شما عرض بشود که یه ثمره داره. ثمرهش اینه که اگر مثلا اختصاص حکم به عالم شد چه اتفاقی میفته؟ اگر اشتراک حکم به عالم و جاهل شد چه اتفاقی میفته؟ اینو بعد در ادامه توضیح بدیم. اما تا قبل از ثمره دو تا رفت و برگشت داریم. خب رفت و برگشت اول ما اینه، یه کسی ممکنه اشکال کنه تا اختصاص حکم به عالم رو زنده نگه داره و بگه حکم همچنان اختصاص به عالم داره. چطور؟ دیروز اشاره‌ای کردم، کسی اشکال میکنه میگه این اشکال دوری که شما توضیح دادید قبول، اینجا دور وجود داره، ما منکر دور نیستیم، اما من این دور رو حلش میکنم. به چه نحوی حلش میکنم؟ به همون صورتی که اشکال دور رو توی تبادر حلش کردیم. تو تبادر ما چی میگفتن؟ میگفتن تبادر از علامات فهمیدن معنای حقیقیه، یعنی شما به واسطه تبادر علم به موضوع له اون لفظ پیدا میکنی. اشکال شد، گفتن خب سوال، مگر تبادر بدون پیشفرض میشه؟ این شما میتونی همجور بشینی اینجا همجور تبادر کنی بدون اینکه لفظ یا معنای اجمالی از اون فهمیده باشی؟ بالاخره یه معنایی ازش میدونی. پس تبادر متوقف است بر علم پیشین و علم پسین متوقف است بر تبادر و این دور است. به معنای دیگه شما میخوای تبادر داشته باشی باید علم داشته باشی قبلا، علم جدید هم میخوای داشته باشی باید تبادر داشته باشی، و این همون دوریست که اینجا ما مبتلا بهش هستیم، شبیه همه. پاسخ چی دادیم؟ گفتیم بابا جان این دوتا علمه با هم فرق دارن. اگر دوتا علم شما بینشون فرق قائل شدی، تفکیک و تمایز قائل شدی، دیگه دور برطرف میشه، مشکلی نداره، اصلا دوری نیست. گفتن که اون علم قبل از تبادر، علم پیشین، علم اجمالی است. اما علم پسین، علم بعد از تبادر که علم موضوع له لفظه، علم تفصیلی است. حالا آقای صدر از قول کسایی که اینجا اشکال کردن به دور، در واقع میخوان اشکال دور رو پاسخ بدن به این بیان، بگیم دقیق تره، اینجا میگن که اون حکمی که، دقت بفرمایید اینجا بحثی کم دقیقه، میگن اون حکمی که علم به حکم بر اون متوقف است با اون حکمی که اون حکم متوقف بر علم به حکم است تفاوت داره. حکمی که علت علم به حکم است با حکمی که معلول علم به حکم است تغایر داره و متمایز از همه. اگر این تغایر و تمایز حاصل بشه دور هم مشکلش برطرف خواهد شد. خب سوال، چه تغایری دارن؟ چه تمایزی دارن؟ آقا اصل ادعا روشنه چطور میخواد مشکل دور رو حل کنه یا نه؟ من بحث تبادر رو هم آوردم که تقریب به ذهن میشه. خب خدا رو شکر، توضیح این مطلب و حل اشکال دور با این ادعا متوقف بر یک مقدمه فلسفی است. انشاءالله فلسفه رو میخوانید در کتاب شریف بدایه و سایر کتب فلسفی، که البته این تو کتاب بدایه ظهور و نمودش بیشتره. یه بحثی مطرحه تحت عنوان وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی. وجود ذهنی، وقتی شما از وجود ذهنی اشیا صحبت میکنی در واقع از دو حیث یک وجود و یک موجود خارجی داری صحبت میکنی. بذارید به این بیان عرض کنم، در هر فرایند علم، هر جا که علم حاصل میشه، در هر فرایند و سیری که علم به چیزی حاصل میشود، علم به وجود فلانی، علم به وجود فلان مطلب، علم به بداهت فلان مطلب، علم به وجود اشیاء خارجی، علم به وجود این درخت، علم به وجود این در، علم به وجود این دیوار، علم به وجود افراد در واقع در کنار من، علم به وجود ماشین، علم به وجود خدمت شما عرض بشود که موجودات دیگه. خب در هر علمی دو تا چیز به دست میاد، ما یه علم داریم، یه معلوم، یه چیزی داریم که حالت نفسانی ماست، اصطلاحا بهش میگن کیف نفسانی، قائم به نفسه. یه چیزم داریم به اسم معلوم. اون علم که اصطلاحا بهش میگن کیف نفسانی و قائم به نفس، خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که وقتی حاصل میشه حالت شما دگرگون میشه. قبل از این که این حالت نفسانی به وجود بیاد، شما حالت نفسانیتون جهل بود، جاهل بودید، الان عالم شدید. بهم میگن کیف نفسانی، جزو معقولات عشر. اما در هر فرایند دانش، آگاهی، من اسمشو آگاهی میذارم، علم نمیگم، تا خلط نشه با این علمی که کیف نفسانیه، قاطی نشه. در هر فرایند آگاهی غیر از علم، یعنی اون حالت نفسانی من، اون کیف نفسانی که باعث میشه من عالم بشم، به من میگن عالم، تا قبل از این جاهل بودم، الان شدم عالم. خب غیر از اون حالت نفسانی یه چیز دیگه هم وجود داره که بهش میگن معلوم. معلوم متعلق اون حالت نفسانی است. این علم من به چی تعلق داره؟ من میگم عالم شدم، جهلم تبدیل به علم شد، یه کیف نفسانی پیدا کردم. خب سوال، چه چیزی باعث شد که شما از جهل به علم بیایی و از جاهل بودن به عالم بودن تبدیل شی؟ مشخصه، معلوم، متعلق علم شما. پس ما در هر فرایند آگاهی دو تا چیز داریم، یک علم، یک معلوم. علم میشد همون حالت نفسانی، کیف نفسانی. معلوم میشد متعلق. اما دقت بکنید، ما باز یه معلوم هم نداریم، ما دو معلوم داریم. یک معلوم به ذات داریم، یک معلوم بالعرض داریم. خب معلوم به ذات چیست؟ معلوم بالعرض چیست؟ ببینید رفقای عزیز، ما این مقدمه رو در واقع باید قبل از توضیح معلوم بالعرض و معلوم به ذات عرض بکنم، مقدمه تو مقدمه شد. رفقای عزیز، خوندید تو منطق، ما یک علم حصولی داریم، یک علم حضوری داریم. علم حصولی عبارت بود از علم به صورت اشیا، حضور صورت اشیا عند ذهن. به ما میگفتن که تا مادامی که شما در این دنیا دارید زندگی میکنید، علم شما به اشیاء خارجی همه از طریق علم حصولی است. یعنی چی؟ یعنی شما اینها را به علم حضوری درک نمی کنید، به واسطه صور و اون ارتسامات ذهنی اینها را بهشون علم پیدا می کنید، آگاهی پیدا می کنید. یعنی دائما یه چیزی بین شما و اون وجودات خارجی، درخت و دیوار و سگ و گربه و گاو و گوسفند، دائما یه چیزی میان شما و اونها واسطه است. اون واسطه چیه؟ او صورت ذهنی که از اینها تو ذهن شما میاد، اون حالت ذهنی که از اینها تو ذهن شما نقش میبنده، اون صورتی بود که تو تعریف علم حصولی میگفتن حضور و صورت شیء اندل عقل یا اندل ذهن، برخلاف علم حضوری که چی بود؟ میگفتیم حضور و نفس شیء، خودش حضور و شیء نفس، خودش حاضره بدون صورت، بدون واسطه. بعد مثال میزدیم میگفتیم علم خداوند متعال به ما از جنس علم حضوریست نه علم حصولی. خب با این مقدمه دقت بفرمایید، بریم سراغ بحث خودمون. ما گفتیم که یه معلومه بالعرض داریم، یه معلومه به ذات داریم. سوال، این علمی که الان ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، این آگاهی که گفتیم دو حیث دارد، علم است یا معلوم است، علم کیف نفسانیه و معلوم هم یا معلوم بالعرض است یا معلوم به ذات است، این آگاهی علم از چه علم، جنس چه علمی است؟ علم حصولی است یا علم حضوری؟ قطعا علم حضوری نیست، پس علم حصولی است. چرا؟ چون با صور داریم کار میکنیم. خب سوال، علم شما به اشیاء خارجی از چه طریقی حاصل میشه؟ از طریق اون صورتهایی که از اینها در ذهن شما شکل میگیره، از طریق اون وجودات ذهنی که در عقل ما، ذهن ما، نفس ما شکل میگیره. خب پس ما در هر فرایند علمی غیر از حالت نفسانی یه معلوم داریم، اون معلومه یک معلومه بالعرض دارد، یک معلومه به ذات است. معلومه به ذات ما در هر علم حصولی اون صورت ذهنی است که از اشیاء خارجی در ذهن ما نقش می‌بنده، در حالی که معلومه بالعرض ما خود همون موجودات خارجی هست. ما به ذات به اون صورت‌های ذهنی علم پیدا می‌کنیم، مستقیماً ارتباط ما با موجودات خارجی با اون صورت‌های ذهنیه، لذا بهش میگن معلومه به ذات. ذاتاً اولاً اونها به ذهن میان، لذا وجودی تحت عنوان وجود ذهنی برای ما درست شد. اما بالاخره اگر اون موجود خارجی وجود نداشت، همین صورت ذهنی هم شکل نمی‌گرفت، پس او هم دخالت داره در این فرایند معلوم بودن، لذا به او میگن معلومه بالعرض. یعنی چی معلومه بالعرض؟ یعنی اولا و به ذات او چیزی که به ذهن میاد و معلوم من میشه، متعلق علم من میشه، که سبب میشه من از جهل به علم نقل مکان کنم و از جاهل بودن به عالم بودن تبدیل بشم، اولا و به ذات اون صورت ذهنی است. اما سوال، این صورت ذهنی خودش این کارو کرده؟ نه خیر، صورت ذهنیه چون حاکی از اون وجود خارجی است تونسته این اتفاق رقم بزنه، لذا معلوم خارجی. خدمت شما عرض شد که موجود خارجی بهش میگن اصطلاحا معلوم بالعرض. توجه فرمودی؟ پس ما در هر فرایند آگاهی دو حیث داریم، یک حیث علم، یک حیث معلوم. و معلوم هم یک معلومه به ذات است، یک معلومه بالعرض است. خب حالا با این توضیحی که دادیم، بریم سراغ حل مشکل دور. شما میگفتید دور وجود داره، درسته؟ میگفتید حکم متوقف بر علم به حکم است، درسته؟ میگفتید علم به حکم دوباره متوقف بر خود حکم است، درسته؟ متاسفیم برای شما، اینجا دور وجود نداره، به خاطر اینکه اون حکم، حکمی که در بالا متوقف بود بر علم به حکم و حکمی که در پایین متوقف است علم به حکم به او، با هم تفاوت داره. اون حکم همون معلوم ماست، علم به حکم همون حالت نفسانی ماست. اونجا آقا دقت کنید، تو رو خدا، اونجایی که این دقیقه، اگر میتونید بنویسید همینو، اونجایی که میگیم علم به حکم، دقت بفرمایید، اونجایی که میگیم حکم ما یعنی معلوم ما متوقف است بر علم به حکم، مقصودمون از اون حکم و معلوم ما معلوم بالعرض است. و اونجایی که میگیم علم به حکم ما متوقف است بر وجود حکم یعنی وجود معلوم، مقصود معلوم به ذات است. بنابراین هیچ دوری وجود نداره، دور برای جاییه که متوقف و متوقفون علیه یه چیز باشن. اینجا دو چیزن، یه جا حکم معلوم بالعرض است، یه جا حکم معلوم به ذات است. همین رو متن پیاده کنیم، این باز توضیح داره آقایون، براتون بیشتر توضیح میدم، بعد تطبیقش بدیم. این معلوم به ذات و معلوم بالعرض رو باید تطبیق بدیم بر جعل و مجعول. در ادامه آقای صد این کار رو نمی کنه، فقط اشاره می کنه، من براتون این کار رو انجام میدم. همین پاراگراف، یه ذره پاراگراف بیشتر نیست، همین رو بخونیم. پاراگراف دوم صفحه 333 اگه اشتباه نکنم. بله. و قد عجیب، صدا هست آقا؟ مشکلی نیست؟
بله عجیب هستش.
اول فاز میگه صدا نیست.
نه آجا این دارم مشکلی نیست.
خب همین پاراگراف کلا سه خط بیشتر نیست، همین رو بخونم. و قد عجیب علی ذلک به منع توقف ثانی. جواب داده شده بر این اشکال دور. به چی جواب دادن؟ که اون توقف دوم ممنوع است. توقف دوم یعنی چی؟ یعنی این که علم به حکم متوقف بر حکم باشد. چرا؟ لعن العلم بشیء لا یتوقف علی وجود ذلک الشیء. به خاطر اینکه علم به یک چیز متوقف بر وجود اون چیز نیست. و الا لکان کل علم مصیبا. اگر اینطور بود همه علم ها علم های درستی بود، اصلا توش خطا وجود نداشت، همشون خطا ناپذیر بودن. پس آقا سوال، علم به یک چیز متوقف بر چیه؟ میگه انما یتوقف علم به یک شی علا صورت ذهنیت لهو فی افق نفس العالم. متوقف بر اون صورت ذهنیه است، یعنی معلومه به ذات. اینو بالاش بنویس، یعنی معلومه به ذات. خودش بعد دوباره توضیح میده، ای ان العلم به شی یتوقف علی المعلوم به ذات لا علی المعلوم بالعرض. که اون موجود خارجی باشه، حکم خارجی باشه. فلا دوره، پس دوری وجود ندارد. همینجا نگهش داریم، یه مباحثه بسیار خوب انجام بدید. خواهش میکنم این بحث رو امروز مباحثه کنید، فردا ادامه این بحث رو با آقای صد باید بریم جلو، نکته داره. الحمدلله رب العالمین.